بمونید. نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که قراره در اون با شما از بودجه و پروژه های عمرانی صحبت کنیم. با من بمونید.
بورس خبر. رحمت الله صادقیان، نماینده بنیاد مستضعفان در ساخت آزادراه تهران شمال، به خبرگزاری ایسنا گفته وزارت راه و شهرسازی 258 میلیارد تومان به پیمانکار سازنده این آزادراه بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، بی اطمینانی نسبت به آینده بازار مسکن موجب شده تا بساز و بفروش ها از فروش آپارتمان های خالی از سکنه خودداری کنند و همین موضوع رکود بیشتری در بازار مسکن به وجود آورده است. محمد رضا واعظ مهدوی، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته با حذف اختصاص ارز مرجع به دارو، 2500 تا 3000 میلیارد تومان هزینه اضافی بر بخش سلامت و درمان ایران تحمیل می شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کابینه محمد خاتمی، به روزنامه شرق گفته در 8 سال گذشته هیچ کدام از فازهای نیمه کاره پارس جنوبی تکمیل نشده است. وزیر نفت دولت اصلاحات تاکید کرده که در دولت محمود احمدی نژاد همچنین هیچ فاز جدیدی در پارس جنوبی که از آن به عنوان پایتخت گازی جهان یاد می شود آغاز نشده است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا با اشاره به گزارش‌های این مرکز درباره سناریوهای مختلف پرداخت یارانه به مردم گفته اگر دولت بخواهد ماهانه 250 هزار تومان به مردم یارانه بدهد، باید قیمت بنزین و گازوئیل دست کم تا لیتری 2500 تومان افزایش یابد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بیش از 77% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت ها و 23% دیگر از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مشمول یارانه تامین خواهد شد.
لابلای یادداشت ها. بهمن آرمان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو یک مسئله غیر قابل اجتناب خوانده است. به نوشته این استاد اقتصاد، ممکن است اجرای فاز دوم در میان مدت با نارضایتی مردم همراه باشد، ولی مردم باید درک کنند که با درآمد سرانه 4000 دلار نمی توانند یک زندگی در حد کشورهای صنعتی که درآمد بالای 45000 دلار دارند داشته باشند. در این حال، این اقتصاددان اذعان کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون شک در میان مدت دارای تبعاتی است که مردم آسیب خواهند دید. آقای آرمان در پایان این یادداشت تاکید کرده است به هر حال چاره‌ای جز تحمل این مسائل نیست. پیامدهایی مانند افزایش قیمت‌ها در حالی که در آینده با افزایش تولید داخلی کالا همراه خواهد بود. اقتصاد کشور را نمی‌توان زیر چادر اکسیژن نگه داشت که هر زمان که به گفته آقای آرمان چادر آن برداشته شود، بیمار آن خواهد مرد.
حسین راغور، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، جمعیت فقیر ایران را ظرفیت ویژه‌ای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد، هر یک از نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر یا تأکید بر ادامه پرداخت این یارانه ها سعی در پیشی گرفتن از دیگران دارند. به نوشته آقای راغور، بخش‌های مختلف کشور، هم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم خسارات زیادی دیده که جبران آن در صورت برنامه ریزی شاید در طول عمر 4 دولت بعدی امکان پذیر خواهد بود و بعد از آن میتوان برنامه‌های توسعه کشور را پی گرفت و دنبال کرد. تدوینگر نقشه فقر در ایران تأکید کرده است که در طول دولت‌های نهم و دهم اشتغال و اشتغالزایی روند معکوس داشت و برنامه‌های اشتغالزایی کشور متوقف شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها پی گرفته نشد. به نوشته آقای راغور، این همه بهبود نخواهد یافت مگر به اصلاح پایه‌هایی که در این سالها ویران شدند. آقای راغفر در ادامه می نویسد دولت بعدی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار داده و آن را محور اصلی فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش در نظر بگیرد. آقای راغفر در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که دولت باید نرخ‌های ارز و بهره را شفاف کرده تا توان پاسخگویی به بخش تولید ایجاد شود.
روزنامه دنیای اقتصاد یک شنبه گذشته در سرمقاله خود به ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی در برابر مشکلات اقتصادی پرداخته است. به نوشته هادی حدادی، صاحبان کسب و کار و سرمایه که علی‌القاعده نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پر استرس و غمباری را تجربه کردند. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه یادداشت خود برای لزوم همگرایی و همکاری تشکل‌های خصوصی سه دلیل برشمرده است. از جمله اینکه صاحبان کسب و کار رأی زیادی ندارند و بدون فعالیت جمعی و سازمانیافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت نفع جامعه را در بر ندارد و ضمن اینکه بدون فعالیت جمعی تأثیرگذاری ناممکن است. به نوشته هادی حدادی، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور فعالیت جمعی صاحبان کسب و کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک با جدیت بیشتری تمرین کنند.
یک عدد، یک تحلیل.
12%.
محمود احمدی نژاد و اعضای دولتش این روزها سرگرم انجام چهارمین دور سفرهای استانی هستند. دور آخر سفرهای دولت دهم که به اعتقاد ناظران سیاسی بیش از آن که سفرهایی از جنس سفرهای قبلی باشد، رنگ و بویی تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. در این دور از سفرهای استانی دولت، از جلسات چند ساعته کابینه همراه با ده‌ها مصوبه برای آغاز، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های ریز و درشت عمرانی خبری نیست. وعده ای اگر هست درباره افزایش چند برابری پرداخت یارانه هاست و اینکه عده‌ای نمی‌گذارند دولت کارش را بکند. محمود احمدی نژاد در جمع مردم خوزستان یک هفته پیش از این
گفتیم آقا والا بلا به جای 45500 تومان به خدا میشه 250000 تومان به هر ایرانی داد، داد و بیداد.
سفرهای استانی آن زمان که هنوز آیت الله علی خامنه ای دولت محمود احمدی نژاد را دولت محبوب خود میپنداشت، این چنین مورد توجه و تایید رهبر جمهوری اسلامی بود.
البته این حرکت دولت سفر به استانها بسیار حرکت خوب و مبارکی است. بنده قدردانی می کنم.
یکی از ایراداتی که کارشناسان همواره به سفرهای استانی وارد می کردند، تصمیم‌های دولت در این سفرهای استانی بود. منتقدان بر این باور بودند که این مصوبات یا همان پروژه‌هایی است که در لایحه بودجه سالانه ردیف بودجه‌ای گرفتند که در مجلس یک بار تصویب و ابلاغ شده‌اند و گفتن دوباره آن در میان مردم چیزی جز تبلیغات نیست، یا اینکه تصمیماتی خلق السایه هستند که بدون مطالعه و کار کارشناسی نسبت به اجرای آنها تصمیم گیری شده است، که به اعتقاد این منتقدان بر اساس قانون دولت باید منابع بودجه آنها را روشن کرده و پیش از اجرا و اعلام به تایید قانونگذاران مجلس میرساند. با وجود این انتقادها در تمام سالهای گذشته محمود احمدی نژاد همواره بر این سفرهای استانی بر افزایش بودجه‌های عمرانی و انجام کارهای عمرانی بیشتر بیتابی کرده است. بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد را بشنویم در یکی از گفتگوهای تلویزیونیش.
عملکرد این دولت در بخش‌های گوناگون در مقایسه با دولت قبل چند برابره؟ یکی از دولتش هم سفرهای استانی است. با این سفرهای استانی ثروت در کشور توزیع شد.
برای راستی آزمایی این ادعای محمود احمدی نژاد شاید ملاکی بهتر از میزان تحقق بودجه‌های عمرانی در قوانین بودجه سالانه وجود نداشته باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 84 تا سال 91 هیچ سالی نبوده که دولت محمود احمدی نژاد توانسته باشد کل بودجه مصوب برای پروژه‌های عمرانی را در محل خود هزینه کند. بیشترین توفیق دولت‌های محمود احمدی نژاد در تخصیص بودجه‌های عمرانی مربوط به سال 87 است که 95% بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه آن سال هزینه شده است. اما گزارش تفریق بودجه همان سال نشان می‌دهد که دولت بخشی از بودجه‌های عمرانی را صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کرده است. در این میان کمترین میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به سال 91 بازمی‌گردد که فقط 28%، یعنی کمتر از 1/3 بودجه‌های عمرانی مصوب در قانون بودجه هزینه شده است. بر اساس این گزارش متوسط تخصیص بودجه‌های عمرانی در 7 سال گذشته کمتر از 70% بوده که حدود 3% از دولت قبل از محمود احمدی نژاد کمتر بوده است. نسبت عملکرد بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های جاری نیز شاخص خوبی برای مقایسه آن چیزی است که دولت و دولت مردان ادعای آن را دارند. برای اینکه معلوم شود دولتی که مدام از کار کردن و اجرای پروژه‌های عمرانی سخن گفته در این سال‌ها چه کرده است، به بررسی این شاخص می‌پردازیم. متوسط این نسبت در دوره 14 ساله 76 تا 1390 32% بوده که ناگهان در سال 91 با افتی شدید به 12% رسیده است. یعنی در سال 91 در ازای هر 100 تومانی که صرف هزینه‌های جاری دولت شده، فقط 12 تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. بیهوده نیست که مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر از اینها به استناد گزارش یکی از وزارتخانه‌های دولتی گفته بود اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت نیازمند 31 سال زمان است. خب، به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی و دنیس آژیری من آرش اسنیار رو یاری کردند که از اونها سپاسگزارم.